أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل ششم: فی ضعف ما قاله صاحب المطارعات فی هذا المقام دفعا لما قیل فی تکسر القوا من غیر ان یرجع الی ذات واحدت کما بذغ نور الحق علیک من افق بیانی حسب ما نبعناک علیه مرارن. در مسئله وحدت و تعدد نفوس و مبادی نفسانی آن، شیخ اشراق در مطارعات فرمایشاتی دارند و حرف کسانی را که قائل به تکثر نفوسن را نقل میکنن و جواب میدن، و جوابهای شیخ اشراق مورد نقد مرحوم صدرالمتعالین است. ایشون در این فصل حرفهایی را که در مطارعات نقل شده و شیخ اشراق از قائلین به تکثر نفوس و قوا نقل میکنند رو بیان میکنه و در ذیل رو تمام حرفهای شیخ اشراق نظر دارن. پس الان فصل فی ضعف ما قاله صاحب المطارعات فی هذا المقام، مسئله وحدت و تعدد نفوس و مبادی نفسانیه. حالا اون چه که شیخ اشراق گفته است و ما میخواییم بگیم حرفش ضعیفه، اون چه شیخ اشراق دفعاً لما قیل فی تکثر القوا گفته است من غیر ان یرجع الی ذات واحده. عده ای قائلن بر این که مبادی کثیره کثرتی دارن که به وحدت بر نمیگردن. این حرف رو شیخ اشراق در مطارعات نقل کرده و به اینا جواب داده. جوابی که ایشون به اونها داده به نظر ما این صدرالمتعالین این جواب ها ضعیفه و مورد نقد. این ما قاله دفعا لما قیل فی تکثر القوا من غیر ان یرجع الی ذات واحده. بله، مبادی کثیره کثرتی داشته باشن که به وحدت برگردن، همون حرف ماست. اما اگر این کثرت به وحدتی بر نگردن قابل پذیرش نیست. کما بزغ نور الحق علیک، روشن شد بر شما نور حق مطلب من افق بیانیهی، که مبادی کثیرن ولی به وحدت برمی گردن که گفتیم قبلا حسب ما نبعنا که علیه مرارن. ما در حکمت متعالی بارها این حرف را گفتیم که این مبادی کثیر به وحدت برمی گردن. شیخ اشراق هم از این جهت با ما هم عقیده است، منتها جوابی که به این تکثری ها داده مورد نقد ماست. اعلم ان بعض المتکثرین، این متکثرین که اینجا گفته در قبال اون فرمایشی بود که قبلا ایشون نقل کردند که فرمودن حرف موحدین این است. اونجا بحث رو داشتن که قبلا که فرمودن موحدین حرفشون اینه، گفتیم موحدین یعنی کسانی که قائل به وحدت نفسن، و اما الموحدون فقط احتج و علا مذهبه هم قبلا داشتن. الان که می فرماد بعض المکسرین در مقابل موحدین اونجاست که قائلن انسان بیش از یک نفس ندارن، اما مکثرین کسانی هستند که قائلن انسان بیش از یک نفس داره. اعلم ان بعض المکثرین لمواد الافعال صادرت عن الانسان که دارای مبادی گوناگونن، هر فعلی مبدعی دارد، التي بعضها جسمانیتون، بعضی از این افعال که صادر میشه از انسان جسمانیست، مبادی خاص خودشو داره، و بعضها روحانیتون، مبادی خاص خودشو داره، قال به ما حاصل و دلیل این مکثرین اینه. این قال به ما حاصل و نه اینکه صرفا حرفشون رو نقل کنیم، دلیلی که اونها برای تکثر دارن اینه. اینا میفرمان ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا، اگر نفس و قوای نفس یکی میخواد باشه و ما بخوایم درباره نفس موحد باشیم، لازمش این است که ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا لوجب ان یکون من شأنها مخالطت المادت تارتن و ذالک عندما یتصرف فی القضا و یمنی و یولد و یدرک ادراک الجسمانیات و تجرد عنها تارت اخرى. مگر نه آن است که انسان افعال گوناگونه، بعضی از افعالش جسمانی است، بعضی از ادراکاتش محسوسه، بعضی از ادراکاتش معقول مثالی است. خب اگر یک نفس باشد، این نفس باید هم مجرد باشه هم مادی، چون کارهای مادی انجام میده، از او صادر میشه، مبدا کارهای مادی باید مادی باشه، از این جهت نفس باید موجود مادی. از اون جهت که کارهای عقلی انجام میده باید مجرد باشه. پس یک چیز هم مادی و هم مجرد، یعنی هم مجرد و هم مادی، هم مقارن باشه، خب این چیزی نیست که قابل قبول. ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا لوجب ان یکون من شأن این نفس مخالطت المادت تارتن، اون وقتی که کارهای مادی انجام میده، اون وقتی که باید مادی باشه کجاست؟ و ذالک عندما یتصرف فی القضا، خب این یه کار مادی است، و یمنی و یولد و یدرک و ادراک الجسمانیات، اینا همه امور مادی و جسمانی است. پس من شأنها مخالطت الماده است تارتن و تجرد و انها تارتن اخرى، یعنی مجرد باشد از ماده تارتن اخرى در ادراکات کلی، و ذالک عند ادراک المعقولات. و هو ممتنع اون که یک شی هم مجرد باشه هم مادی باشه. پس اگر دو کار جدای از هم از نفس سر میزند، این باید دو تا مبادی جدا برای او در نظر گیره. این از یه طرف. و ایزن کان یجب ان یکون جمیع الاشیاء المحفوظت فی خزانتها مشاهدتن لها ابداً کما هو حال القوت العقلیت بالفعل. دلیل دیگر این است که اگر نفس یکی باشد، قائل به وحدت نفس باشیم، ضرورت پیدا میکنه جمیع اشیایی که محفوظ است در خزانه نفس باید همواره برای او قابل مشاهده باشد، همونطوری که قوه عقلیه هم بالفعل است، با حالون که این چنین نیست. و ایزن کان یجب ان یکون جمیع الاشیاء المحفوظت فی خزانت نفس مشاهدتن لها ابداً، این همیشه همونطوری که کما هو حال القوت العقلیت بالفعل هست، این هم بعد اینجور باشه. و حال اون که ما خودمون میبینیم که بسیاری از چیزهایی که در حافظه داریم قابل مشاهده برای ما نیست. این خلاصه دلیل مکسرین، کسانی که نتونستن بپذیرن وحدت نفس رو و مبادی نفس رو. فعجاب انها بالمتارا، شیخ اشراق در متارهات جوابی دادن به اینها. مستحضرید اینا به شیخ اشراق سهروردی، خب ایشون خیلی مورد توجه مرحوم صدرالمتعلینه و حقیقتا اینها مردمانی بودن، نوابغ بشری بودن. بارا به عرضون رسید اینا مادر عالم علم و اندیشه سه نفر داریم که خیلی شبیه همن، یکی جناب شیخ اشراق سهروردی است، یکی اینرغزاد رمدانی است، یکی عارف شبستری است. اینها یکی از وجوهشون که مشترکن اینه که هر سه دارای اثراتی هستن که جز مبانی اصلی معرفتی است. و شباهت دیگرشون که همه این سه نفر قبل از 35 سالگی از دنیا رفتن و همه مقتول. خب شیخ اشراقی که 35 سال نهایت عمریشون که به 35 سالم نرسیده، این همه آثار، آثاری که هنوز جز متون اصلی فلسفه و بحث‌های معرفتی است، آثاریشون مورد توجه قرنها دانشمندان و فلاسفان. گذشته از مسائل علمی یک جوهره عجیبی داشتن تو دریافته هاشون. خب خود ایشون میگه من در یه مسافرتی بودم، در یک الغای سبوی و در یک واردات غیبی مطالبی یا مطلبی به من القا شد، من اون مطلب رو نوشتم، سه ساعت شد در مسافرت بودم، در سه ساعت اون مطلب رو نوشتم، بعد که برگشتم و مطالعه کردم اون رای مقدار باز کردم، شد حکمت اشراق و بعد این کتاب تدریس شد و شرح حکمت اشراق نوشته شد. می همه اینو در یک بارقه الهی خداوند سبحان به من داد. و از اینها که مسائل علمی و دریافت‌ها و واردات غیبی و همه اینها، خب هنوز 35 سالش هم نشده، حالا اون کی بوده، نهایت عمر 35 سال، نزدیک 35 سال، یا جوان 30 ساله 30 چند ساله الان تو عرف ما هنوز خودش رو جوان میدونه و مشغول بازی میدونه و برای خودش برازنده میدونه که بازی کنه و برای خودش و و و هزار و دیگه. اما انسان همین شیخ اشراق سهروردی با این سن و سال و با این آثار یک نامه‌ای دارن برای امام فخر رازی. این نامه برای فخر رازی نوشتن اونجا. فرمایشاتی دارن، از جمله فرمایشاتشون این است که می‌فرمان این که گفتن علما ورثه انبیا هستن، اون عالمی است که اهل عمل باشه، علم به تنهایی به درد انسان نمی‌خوره. اون کسی که علم او نماینده عمل او باشد و عمل او گویای علم او باشد. عالمانه عمل کند و با نورانیت عمل علم داشته باشد. بعد تو اون فرمایشاتشون دارن که تو اون نامه که این نامش را آلوسی در تفسیر آورده، در زیر نامه دارد که به فخر رازی میگه در عالم بعضی از اشیا هستن که مهلکن، بعضی مستهلکن، مهلک و مستهلک. بعضی چیزا هستن که مستهلکن، هلاک میشن. حالا به عنوان نمونه مثلا فرض کنید در یک ظرف غذایی، فرض کنید ظرف آشی غذایی، ظرف بزرگی است، یه مقداری مختصری خاک ریخته شده تو. خب خاک خوردنش حرام، اما اگه تو این ظرف بزرگی مثلا غذا ریخته شد به یک نحوی، حالا از یک جایی چطور، بعد این در اونجا خاک مستهلک میشه، خوردن اون غذای اون دیگه حرام نیست، چون این مقدار خاکی که خوردنش حرام بود الان در این ظرف غذا مستهلک شده و دیگه خوردنش حرام نیست. اما یه ظرفی شما داشته باشید، فرض کنید 10 تن شیر مثلا، 10 تن آش، یه ظرف خیلی بزرگ، یک قطره خون در اون بچه کرد، این یک قطره خون هر چقدر کم باشه مهلک است نه مستهلک. یعنی اون فرض کن 100 تن شیر باشه، یک قطره خون توش ریخته بشه دیگه کل خوردنش میشه نجس. ایشون میفرمایند هوا و هوس برای مردم گاهی وزان خاک در آش را داره، اما برای عالم هوا به اندازه همون یه قطره که باشه قطره خونی که کل علم او رو به باد میده، مهلک است. هوا برای عالم مهلک است. عالمی که هوا داشته باشه ولو یک ذره کمش هم باشه، این عالم رو بلال باورا درست میکنه و اخلاد الالعرض درست میکنه و تبعیت شیطان برش میاره. برای شیخ اشراق یه شخصیت این چنینی، حالا اینجا در این فرمایش ازشون الان دارن نقد میکنن، فعجاب و انهو فی المطارات، اما ان الخیال جسمانی فالقدماء يعترفون به و ان كان فيه ظروف من التحقيق لا يلائم هذا الموضع و ان كان فيه للحواس الظاهرة مدخل و هذه الى البيان و هذه الى البيان اقرب. درباره قوه خیال، خب حکمت متعالی قائل است برای این قوه خیال مجرد، حکمای مشا قوه خیال رو مادی میدونن. ایشون در اینجا میفرماد اما ان الخیال جسمانیون، اگرچه خودش در آثار دیگرش فتوا بر تجرد قوه خیال دادن، اینجا می‌فرماد اما ان الخیال جسمانی فالقدماء يعترفون به، اعتراف بر جسمانیت قوه خیال دارن. اما خودش می‌فرماد و ان کان فیه ظروف من التحقیق که لا یلائم هذا الموضع، گرچه در قوه خیال تحقیقاتی است که اینجا مناسب بیان اون نیست. ما الان نمی‌خوایم اینجا بحث کنیم قوه خیال مجرد است یا جسمانی. خب قدما اعتراف به جسمانیت کردن، ولی به هر نحوی که باشد و این کان فیه للحواس الظاهره مدخلون و هذه الی البیان اقرب، پس حواس در کارهای خیال نقش ظاهری دارن، زیرا قوه خیال انباردار نفس که نیست، قوه خیال انباردار حواس است و حواس هم به ماده و طبیعت مرتبطن، پس بالاخره قوه خیال یا جسمانی است یا روحانی، اگر هم روحانی بودنش ثابت بشود بالاخره حواس را دخالتی برمی‌داره، چون قوه خیال گفتیم مخزن حس مشترک دیگه، حس مشترک که با حواس ظاهری در ارتباط است و ادراک میکنه، هرچه از صورتها در ظاهر ادراک کرد در انبار قوی خیال خزینه میکنه. پس یک روح و چهرهی با ماده و جسم و ظاهر داره، ولی قوه خیال انباردار نفس نیست. اینا بعد از هم دیگه جدا کرد. اما ان الخیال جسمانی فل قدما ها یعترفون به و این کانت به ضروب من تحقیق که لا یلائم هذا الموضع و این کانت به برای قوه خیال للحواس ظاهر مدخلان و هاذه الالبیان اقرب که از این جهت مدخلیتش برای حواس است. و اما ان النفس تحتاج الى مخالطه الماده عندما تتصرف فی القضا و غیره که شما گفتید. شما گفتید اگر نفس واحد باشه باید هم مادی باشه هم مجرد باشه، هم مبادی کارهای مادی هم مبادی کارهای مجرده. مخالطت ماده اون وقتی که در قضا و غیر قضا تصرف میکنه، این حرف شما فلعله لا یتمشا، این حرف صحیح و روا نیست. چرا؟ برای که وراب ما یجوز و ان یکون و غیر المخالطه یتصرف و تصرفن ما فی القضا و نعبیهی. تصرف مجرد در مادی این اقتضای اختلاط به ماده رو برای مجرد نداره. یک موجود مجرد در ماده تصرف میکنه و تصرف موجود مجرد در مادی به نوع افاضه است، نه اینکه حتما خودش باید مادی بشود یا مادی باشد تا در ماده تصرف کند. تصرف در ماده در اون نهفته نیست که حتما باید شی مادی باشه. مجرد در ماده تصرف میکنه، نه به نحو اختلاط بلکه به نحو افاضه. و رو و ما یجوز و ان یکون غیر المخالطه، یعنی موجود مجرد یتصرف و تصرفن فی القضا و نحوهی، منتها تصرف او به نحو افاضه است. و ربما یعتمد علی بقاء اثر قوت مع انتفاع قوت اخرى. دلیل دیگر بر تعدد این قوا اینه که گاهی اثر یک قوه از قوه دیگر، چند قوه است، اثر یک قوه رفته اثر قوه دیگر مونده. اگر از یک مبادی باشد باید یا همه این آثار باشن یا نباشن. یکی هست یکی رفته، پس معلومه این که این یکی نیستن. و رو ما یعتمد و علا بقای اثر اثر قوت مع انتفاع قوت اخرى. و بطلان و تولید و نمو ربما یعلل فی بعض الاشخاص او الاوقات به بطلان استعداد مزاجی یناسب و ذلک الفعل. این مطلب که گفته شود مثلا بحث قبل داشتیم که در انسان، حالا حیوان همینطور که در انسان، این قوایی که هست یعنی اون سه ویژگی که در انسان به لحاظ اون نباتیتش، نموش، حیوانیتش هست، یکی تغذیه است، یکی تنمیه است، یکی نمو. نمو زودتر از همه متوقف میشه. بالاخره این بدن وقتی به حد کمال طبیعی رسید دیگه نمو در عطار سگانه بدن نیست. یه مقدار جلوتر رفت تنمیه هم تولید هم اونجا دیگه نیست، یعنی تولید مثلم دیگه دورانش تموم میشه، فقط میمونه تغذیه. خب تغذیه هست ولی اونهای دیگه نیست، قوه هست اما آثار دیگه اونها نیست. ایشون فرمود اینا به جهت استعداد قوابل است نه به لحاظ تعدد فاعل ها. و بطلان و تولید و نمو که این تولید تمام میشه باطل میشه، یعنی بالاخره تولیدی دیگه نیست، تولید مثل نداره، نمو نداره. این ربما یعلل فی بعض الاشخاص او الاوقات، این بطلان به بطلان استعداد مزاجی است که یناسب ذلک الفعل را، استعدادش را از دست داده، نه اینکه این فاعلیتش جدا بوده حالا این هست و نیست. و کما ان الروح، این روح نباتی، روح حیوانی که همون نفس نباتی است، الذی فی التجاویف مع قرب الامکنته اختلاف مزاجه لاختلاف الذی اوجب استعداد القوى المختلفه علی ما ذکر. همونطوری که روی حیوانی که در تجاویف است، یعنی جفتهای دوده مغز که تو بحثای قبل داشتیم، با اینکه اینا به لحاظ مکان نزدیک همن اما اختلاف مزاجی دارن به خاطر اختلافی که استعداد هر قوه او را دارد، هر کدوم یک نوع خاصی هستند. و کما ان الروح الذی فی تجاویف مع قرب الامکنه، این اختلاف مزاجه اختلاف الذی اوجب استعداد القوى المختلفه علام آسو که فیجوز ان یکون امزجت الاوقات من الام تختلف بها استعداد تأثر ان مبدع واقدن و آثار کثیره. بله یک مبدع باشد، اینها وقتی اون بالا آمد، سن بالا آمد، استعدادها یکی پس از دیگری استعدادها از بین می روند، از اون مبدع واحد که فاعل است دیگر این اثرها صادر نمی شود، به خاطر اینکه استعداد مزاجی از بین رفته. فیجوز و ان یکون امزجت الاوقات من الام تختلف به ها استعداد تأثیر را ان مبدع واحدن و آثار کثیره، یک مبدع آثار گوناگون و گوناگونی آثارم به لحاظ استعدادهای مختلف است. او اثر واحد مطلقا، همه ی اثر باشن، او اثر واحد من جهت واحده که به قول خاص مالایشون، به هر تقدیر اگر شما میبینید اثر یک قوه هست و اثر قوه دیگر نیست، این دلیلی نمیشه بر تعدد مبادی این قوه و آثار. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان نامیه نفسها مع بقاء واهب نامیه من النفس او العقل علامات جوزده. همونطوری که مزاج سن اقتضا بطلان قوه نامیه دارد، قوه نامیه دیگه دورانش تمام شده، تاریخ مصرفش تمام شده، مع بقاء واهب نامیه، اون مبدع مجردی که قوه نامیه را اعطا کرده او که هست، منتها این قوه دیگه تمام شده کارش. کما ان مزاج سن اقتضا بطلان نامیته نفسها مع بقاء واهب نامیه. حالا واهب قوه نامیه چی باشه؟ من النفس اول عقل علامات جوسته که شما اینا رو میپذیرید، عقل هست، نفس هست، اما قوه نامیه دیگه نیست. پس بنابراین فعجب و زوان یکون مبدع النمو شیئا واحدا هو مبدا افعال اخرى و بطلان النمو فی وقت لبطلان استعداد المتعلق بالقابل بفاعل. ثم کثیر من القوا که شما اثبات کردید اضیف و الیها افعال که یسق و حصولها الا من واقب صبت همه از اوست. فعضا کانت، حالا بعد از این کانت این نسخه ما داره الحیات، ولی ممکنه این الحبات باشه چون واهب است به لحاظ واهب صورت اون که هبه کرده. فعضا کانت الحیات یا و عضا کانت الحبات کلها منهو از اون واهب صورت است و القوت معدتون، این حرف قابل توجه که شیخ اشراق می فرمان این قوا هرچه هست از اون واهب است. این قوا علل معدن و بارها گفته شده است که علل معده اعداد کننده و کمک کننده قابلیت قابلن، هیچ نقشی در فاعلیت فاعل ندارن. علل معده اعداد کننده کمک کننده قابل، اگر این قوا علل معده بودن اصلا کار مال اینا نیست، اصلا نسبت فاعلیت نمیشه به اینا داد. فاعل اون موادی عالی هم، اینا علل معدن که قابلیت رو به حد نصاب برسانن تا فاعلیتش رو اعمال کنن. فاذا کانت الحیات یا الحباط کلها منه، همه اینها از اون واهب است و القوت معدتون، وقتی قوا معد بودن فیجوز ان یحصل الاستعداد من امور هی قوا غیر جوهریت فعاله. اگر شما قبول کنید که قوا کارشان تحصیل استعداد است نه افاضه، اثبات قوا در اموری است که در استعداد قوابل نقش دارن و این عیبی نداره. اگر شما اینجور بخوای بفرمایید این عیبی نداره. فیجوز و ممکنه ان یحصل الاستعداد من امور هیه قوا، این کیفیاتیست که منتها غیر جوهریت فعاله، اونی که جوهریت و فعالیت داره اون واهب است، اون علله اصلی است. انتها قول شیخ اشراق به الفاظهی که ایشون چون میخوان رو جمله جمله ایشون نظریه بدن الفاظشون رو نقل کردن و حالا و فیه ابحاث و بحثهایی سوی جوابی که شیخ اشراق به این آقایون دادن، نه اینکه حرف ایشون میخوان به شیخ اشراق جواب بدن، میخوان بفهمن جواب شما بدون اشکال نیست. والحمدلله.